سلام و احترام عزیزان شنونده، خوش آمدیم. خدا کنک خوب و صحتمند باشین و صبحتان بخیر. من نیلوفر نوروزی این بخش برنامه را از کابل تقدیمتون میکنم. موضوع ما هم در مورد نقش خانواده در شکلگیری ادب و نزاکت است که صحبت های یکی از همشهریای ما را در ارتباط خواهد داشتم. سلام، خوش آمدین شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. نام محمد قاسم است، احدیار تخلصم هستم و از پنتون کابل رشته انجینری سیول فارغ شده است.
زنده باشین. خب بین بگوین که در جامعه امروز رفتار مؤدبانه مردم شما چطور ارزیابی میکنین؟
البته این بسیار یک سوال است که نظر به هر شخص متفاوت است، ولی در مجموع بسیار از افراد داریم که هنوزم باورمند هستن به ادب و احترام و بسیار نزاکت‌ها را مراعات میکنن به دلیل مذهبی بودن یا به دلیل فرهنگی بودن، مخصوصا در جامعه افغانستان که بیشترشان به خاطر ایمانی که دارن به دین مبین اسلام به می خاطر بسیار ارزش قائل هستن که با ادب باشن و رفتار خود را درست کنن در جامعه و بسیار روی ازی پابند هستن.
بله، خب شما چقدر باور دارین که خانواده اولین نهاد برای یادگیری نزاکت‌های اجتماعی است؟
البته 100% تمام امی نزاکت و ادب را که افراد می آموزه اولین مرحلش از خانوادهشان شروع میشه و در امو مراحل بسیار خرد و کودکی تمام چیز را که می آموزه از نزدیکترین کسای خود یعنی از اعضای خانواده خود می آموزه و امو باعث میشه تا آخرین لحظات زندگی را و امو را به شکل دوامدار تکرار کنه. پس خانواده یگانه قانونی است که فرهنگ میتونه در جامعه اصلاح کنه.
در خانواده شما چقدر احترام و ادب بین بزرگترا و کوچکترا رعایت میشه؟
در خانواده ما الحمدلله بسیار خوب است، یعنی یک رابطه متقابل است. امر رقم که کوچک ها به بزرگترها احترام قائل است، اونا هم در مقابل به اینا شفقت داره و اینا هم ارزش قائل است به رفتارشان، به گفتارشان و حتی به مفکورشان. پس به نظر ما خانواده ما از این لحاظ خوب است، ادبشان بسیار عالی است.
بسیار خوب. و تاثیر رعایت ادب و نزاکت از طرف والدین و بزرگای فامیل روی کودکا چقدر است؟
معلم دار گفت، پس من پیشترم گفتم خانواده اولین کانونی است که ادب برای جامعه و برای افرادش تقدیم میکنه. پس هر چقدر خانواده با ادب و با احترام با همدیگه رفتار کنه، کودکان دقیقا نموش زمین آموزه. حتی بسیار عالی است که کودکان رو ما از طریق رفتار خود نشان بدیم که چی رقمی باید در جامعه باشن، نه ای که برشان نصیحت کنیم و به زبان بگوییم که شما چی رقم باشید. یعنی رفتار ما 100% بالای کودکان نقش داره و اونا 100% از ما تقلید میکنه و همون کاری که ما انجام میدیم اونا مو یاد میگیره. اگر ما با ادب بودیم اونا با ادب می آیند و اگر ما با ادب و به احترام می کردیم دیگه 100% اونا هم همون چیز از ما کپی خواد کردن و یاد خواد گرفتن.
بله، خب اگر در خانواده نزاکت وجود نداشته باشه به نظر شما چی پیامدهایی خواد داشت؟
به اعتمادی کامل است و حرج و مرج در خانواده است، نمیتونه که کودک ها به راحتی زندگی کنه به خاطر از اینکه ترس و حراس داره از بزرگترها و همچنین بزرگترها هم می رقم. ادب و احترام یگانه چیزی است که روابط بین افراد یک خانواده را بسیار ثابت نگه می داره و میتونه که بسیار تاثیر خوب داشته باشه که اونام رفتارشون به دیگر صمیمیت‌تر باشه و صمیمیت‌تر زندگی کنن.
دقیقاً. ما تشکر میکنم از شما و از یک فرصت دادین امروز همراهتون صحبت داشته باشم. موفق باشین.
بخیر سلامت باشین.
عزیزان شنونده، برمیگردیم به استودیو. همچنان گفتگو از رادیو دری بشنوین. اوقات خوش داشته باشین. خدا نگهدار.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت منو شهر منو درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام. دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم، من که بدون تو نفس نمیکشم، راحت که از عشق تو دست نمیکشم. شد تو بهشتی نبود، با تو روبرو شد روبرو شد تو بهشتی نبود، همون که میخواستم مو به مو شد تو بهشتی نبود، برا خیلی حال ما آرزو شد تو بهشتی نبود، دلم زیر رو شد زیر رو شد تو بهشتی نبود، با تو روبرو شد روبرو شد تو بهشتی نبود، همون که میخواستم مو به مو شد تو بهشتی نبود، برا خیلی حال ما آرزو شد تو بهشتی نبود. شدم شبیه غروبای دریا شدم، یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات، دلم زیر رو شد زیر رو شد تو بهشتی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد تو بهشتی نگو، دلم زیر رو شد زیر رو شد تو بهشتی نگو، با تو روبرو شد روبرو شد تو بهشتی نگو، همون که میخواستم مو به مو شد تو بهشتی نگو، برا خیلی یا حال رو آرزو شد تو بهشتی نبود.
خب خیلی خوشحال هستیم که شما شنونده عزیز از جای جای افغانستان عزیز با خود داریم و میتونیم ساعتی خوش و مفید و باربار انشالله در خدمت شما باشیم با کافه صبح رادیو دری. آدم های با ادب موضوع این هفته کافه صبح رادیو دری است و در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم پرسش موضوعی است که ما شما را دور هم امروز جمع ساخته، البته به اضافه بخش های دیگه کافه صبح که انشالله یک یکی به شما تقدیم میشه. خوش میشیم که از این ثانیه هم استفاده کنیم و صدای گرم شما را دریافت کنیم. سلام.
به نظر ما نزاکت به خانه احترام به بزرگترها است، رحم به کوچکترها است و یکی از مواردی که جلوی بزرگترها با آداب و مؤدب نشستن پای خود جلوی بزرگترها دراز نکردن، و یک مسئله دیگه آداب غذا خوردن است که نزاکت و موقع غذا خوردن باید رعایت کنیم.
تشکر از شما بزرگوار هم که سهم گرفتین در گفتمان موضوعی برنامه. انشالله بازم فرصت شد و پیامکایی از شما بخوانیم، صدایتان رو بشنویم، ما هم عرایز رو یاد داشت کردیم خدمت شما تقدیم کنیم. خب برنامه کافه صبح هر روز در چنین ساعتی به شما تقدیم میشه، احوال شما رو میپرسیم، از حال احوالتان گپ میزنیم و تقدیمی های هم داریم. یک سنت حسنه ما در برنامه داریم که هر روز او را قضا نمیکنیم و ادایش میکنیم و او یک سلام است. سلام به آقا امام رؤوف خراسان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا صلى الله على
ساعت 8 بامداد است به وقت کابل. صبحتان بخیر. در خدمت همکارم سرکار خانم حسن‌زاده هستیم تا خبرهای امروز بشنویم. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
سلام های مجاب، صبح شما هم بخیر و تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. والی خراسان رضوی گفت در واردات کالا به این ولایت باید کالاهای تولید افغانستان در اولویت قرار گیرد. غلام حسین مظفری روز شنبه 15 قوس در نشست شورای گفتگوی دولت و سکتور خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد تاکید ما در تجارت با افغانستان این است که هر کالایی که در افغانستان تولید می شود از کشور دیگری وارد ایران نکنیم و از افغانستان وارد کنیم و بر این موضوع هم اصرار داریم. والی خراسان رضوی همچنین با اشاره به سفرهای خارجی اخیر خیش گفت بعد از سفر به ازبکستان صادرات ما به این کشور 143% افزایش یافت و توقع ما این است که صادرات به افغانستان هم 2 برابر افزایش یابد. مظفری تأکید کرد که تمام مصوبات و پیگیری های این سفرها باید خروجی داشته باشد و کارها به نتیجه برسد. مقام عالی دولت ایران در خراسان رضوی همچنین برگزاری اجلاس کمیته سیاسی مجمع مجلس آسیایی در مشهد را کاری بسیار ارزشمند خوان و افسود. رویدادهای این چنینی آورده خوبی برای مشهد و ولایت خواهد داشت. والی خراسان رضوی اخیراً در صدر یک هیئت اقتصادی به هرات و کابل سفر کرد. وی در بازگشت در مصاحبه با رادیو دری درباره دستاوردهای سفر خود گفت که این سفر گره‌های بسیاری را در تجارت ایران و افغانستان باز کرد. معین سخنگوی حکومت طالبان از موضع‌گیری‌های اخیر روسیه و هند در قبال کابل استقبال کرد. حمدالله فطره در یک پیام ویدیویی از مواضع تازه مسکو و دهلی نو درباره افغانستان قدردانی کرد و گفت که طالبان با هر دو کشور روابط خوب و رو به توسعه دارد. وی با اشاره به سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که امارت اسلامی خواستار برقراری روابط مثبت با همه کشورهای جهان است و از عامل سازنده استقبال می‌کند. فطرت از کشورهای منطقه خواست همکاری‌ها و تعاملات خود با طالبان را در جهت حفظ ثبات و تقویت اتصال منطقه‌ای افزایش دهند. پوتین اخیراً در مصاحبه با شبکه ایندیا تودی از تعامل با طالبان حمایت کرده و گفته بود که حکومت طالبان با گروه‌های تروریستی مانند داعش مقابله می‌کند و اکنون واقعیت موجود افغانستان است. روسیه در حال حاضر تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و با وجود برخی نگرانی‌ها درباره تهدیدات امنیتی بر ادامه همکاری و گفتگو با کابل تأکید دارد. هند هم در ماه‌های اخیر روابط خود را با حکومت طالبان گسترش داده است. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تحریم‌های استرالیا علیه اعضای این حکومت گفت آنان هیچ گونه دادستدی با استرالیا ندارند. ذبیح‌الله مجاهد تحریم‌های استرالیا علیه 140 فرد و نهاد طالبان از جمله چند عضو کابینه را بی‌دلیل، غیر عادلانه و ناموجه خواند و گفت که حکومت آنان و اعضای کابینه هیچ گونه دادستدی با استرالیا ندارند و نیازی هم به آن نمی‌بینند. وی تأکید کرد که کشورهای جهان باید واقعیت‌های عینی افغانستان را درک کنند و به جای اتخاذ مواضع نادرست و غیر سازنده با طالبان تعامل منطقی داشته باشند. عبدالسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم در واکنش به تحریم‌های استرالیا بر 4 مقام ارشد این گروه در یک پیام صوتی اعلام کرد این تحریم‌ها موضوع تازه و عجیبی نیست و در 4 سال گذشته هم تحریم‌های مشابهی اعمال شده است. گفتنی است وزارت امور خارجه استرالیا در اطلاعیه اعلام کرد محمد خالف حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالیه، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد صادرات انجیر افغانستان در 8 ماه نخست سال جاری با رشد قابل توجهی همراه بوده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید صادرات انجیر افغانستان در 8 ماه سال جاری افزایش یافته است. به گفته عبدالسلام خونزاده سخنگوی این وزارت، 43,068 تن انجیر به ارزش حدود 214 میلیون دلار با بازارهای مختلف جهانی ارسال شده و رشد صادرات این محصول امسال نسبت به سالهای گذشته قابل توجه بوده است.
صادرات انجیر در جریان 8 ماه سال 1404 با وزن 43,068 تن به ارزش حدود 214 میلیون دلار صورت گرفته و بیشترین صادرات به کشورهای هندوستان، امارات متحده عربی، پاکستان، ترکیه، قطر، چین، عربستان سعودی، امریکا، عراق، استرالیا و دیگر کشورها صورت.
در همین حال میرویس حاجی زاده معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان انجیر را یکی از اقلام مهم صادراتی کشور توصیف کرده و بر لزوم ارتقای محصولات و بسته‌بندی تاکید دارد. آقای حاجی زاده می‌افزاید که ایجاد تسهیلات و رعایت استانداردهای بین المللی می تواند صادرات این محصول را بیشتر از پیش تقویت کند.
در این اواخر در چندین مملکت صادرات داشتیم، از پاکستان گرفته تا چین و هندوستان خوبترین صادرات داشتیم، به امریکا، به اروپا و بالخصوص به استرالیا هم صادرات انجیر صورت گرفت. افزایششان خوبتر بود، حوایدشان خوبتر است. امروز قیمتشان در بازارهای کابل هم ارزشش بالاتر بیشتر است. یک سیر انجیر بیشتر از 4000 افغانی امروز ارزش در بازار است. انجیر نتیجه خوب داده در چندین ولایت ما تولیدش است، مثل قندار، هرات و بعضی ولایت های دیگه ما حاصلاتشان برای دهقان هم خوبتر شد. خوشبختانه در این اواخر از طریق دهلیزهای هوایی هم صادراتشان برای تاجر یک فرصتی بود که تاجر توانست از طریق دهلیزهای هوایی هم صادرات کنه.
گفتنیست که در سال گذشته تاجران افغان به ارزش بیش از 165 میلیون دلار انجیر به کشورهای مختلف صادر کردند. مقایسه این رقم با آمار جدید نشان می‌دهد که صادرات انجیر در سال جاری با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
ریاست کار و امور اجتماعی بغلان صدها کودک یتیم را از نقاط مختلف این ولایت گردآوری و زمینه فراگیری آموزش را برایشان فراهم ساخته است. گزارشی داریم از همکارم سمیر خاوری.
ریاست کار و امور اجتماعی بغلان صدها کودک یتیم را از نقاط مختلف این ولایت گردآوری و زمینه فراگیری آموزش را برایشان فراهم ساخته است. پس از افزایش کودکان زیر سن در بغلان که معمولاً مصرف انجام کارهای شاقه و گدایی در کف جاده‌های این ولایت بودند، اکنون حکومت محلی در این ولایت ابتکار به خرج داده و بسیار از این کودکان را از نقاط مختلف گردآوری کرده اند. مسئولان در ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بغلان میگویند آنان پرورشگاه ذکور و اوناس را در این ولایت ایجاد کرده که در آن صدها کودک زیر سن جذب و در بخش‌های مختلف آموزش می‌نگرند. نصرت الله پارسا رئیس کار و امور اجتماعی بغلان می‌افزاید اکنون در پرورشگاه آنان صدها کودک هم از ذکور و اوناس حضور دارند و تمام امکانات نیز برایشان فراهم گردیده است.
ریاست کار و امور اجتماعی قسمی که شما در جریان هستین، پرورشگاهی طبقه ذکور و اوناس هر دو فعال بوده و در پرورشگاه ذکور ما برای فعلا 120 طفل یتیم و بی‌سرپرست موجود است و در پرورشگاه اوناس ما هم 80 طفل یتیم بی‌سرپرست موجود است. در قبال از اینکه برای اطفال زمینه آموزش و پرورش و نگهداری و مواد غذایی سه وقت تداوی رایگان همه مربوط ریاست کار امور اجتماعی بوده و در قسمت البسه زمستانی هم ما مسئولیت و مکلفیت داریم که برای اطفال چیزه را برابر بکنیم.
کودکانی که در این پرورشگاه جذب شده اند معمولا مربوط به خانواده های فقیر و مستضعف می باشند که اکثرا یتیم هستند. این کودکان ضمن خرسندی از اقدام ریاست کار و امور اجتماعی بغلان می گویند زمینه آموزش و پرورش برایشان فراهم شده است و از این وضعیت خوشحال می باشند.
ما که دیگه در می خواهیم درس بسیار عالی است، از مکاتب ها کنم درس بالاتر و عالی تر است، مال ما برابر است.
ما بسیار زیاد تشکر می کنیم ریاست کار و امور اجتماعی و همچنان از امارت اسلامی افغانستان دیگه در مورد خوراک ما، پوشاک ما، دیگر ولی خواهی ما و همچنان در مورد تعلیم و تربیه ما بسیار توجه جدی صورت میگیرد.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان در حال اقدام به ایجاد پرورشگاه و گردآوری کودکان زیر سن نموده است که پیش از این نیز برای شماری از جوانانی که از کشورهای همسایه به خانه‌هایشان در این ولایت برگشته بودند زمینه کار را فراهم کرده و برای هر کدام آنان دکان‌های کوچک ساخته بودند.
سمی خاوری، رادیو دری بغلان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
عزیزان، خبرها را از رادیو دری شنیدین و اینک با ادامه کاف صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم. آدم های با ادب موضوع ای هفته کاف صبح هست و سوال امروز یکشنبه 16 قوس ما ایست که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم. پیامک های بسیار خوب و زیادی از شما به ما رسیده رئیس و متر صدای گرمتان، ما هم گفتنی هایی داریم. ببینیم کی ما شروع کنیم، شما شروع کنیم، ما شروع میکنیم یا شما؟ نه، شما شروع کنیم.
پدر و مادر محیط خانواده برای انسان نزاکت اجتماعی را ایجاد بکنه. تربیت اولاد از خورد و خوراک گرفته، از کلش را گرفته، در اول در خانواده شکل میگیره، بعد انسان وارد اجتماع میشه و دیگه چیزها را یاد میگیره.
خانواده ما یک خانواده تحصیل کرده بوده. ما ادب و دیگه موضوعات را میتونیم در وقت که تحصیل داشته باشیم و را عملی بسازیم در اجتماع. بنان از امول لحاظ خانواده ما یک خانواده بوده که این موضوعات را آگاه بودن و عملی میکردن این موضوعات در زندگی و در روابط اجتماعی خود. اکثرا تمام موضوعات اخلاقی، اجتماعی و احترام برای یک دیگه، احترام برای نظریات همیشه در فامیل ما بوده.
وای ولی شانه مونه بر من نمانده، وی کمرمم درد گرفته.
هنوز اول صبح است دیگه، تو کاری نکنی که قناله و فغان میکنی. ما خب کاکا جان، ما خدا اینجا و قصد تو کار سخت نمیخواییم بگه در حدی یک چای یک بردن آوردن مکتوب های اداری و من چه برتباط با تکنون و پیگیری برنامه بس خلاصه
سبکو یکم چوکی رو پیش کنه. اخ موشی جان،
شنیدی چی گفتیم یعنی؟
شنید و مکای گفتم شما اینجا سرم مردی کاری میکنه نه؟
خیلی چی است که تو از شانه و کمر ناله میکنی کاکا جان؟
وی دو چهار رایو طرف ده
خوب.
یک موتر گل شده بود
خوب.
دیری برشم یک جوان بود
خوب باشه.
موترش از او موترا بود دیگه
خوب.
طرف رادیو می آمدم که مرا از دور صدا کرد و گفت
چی؟ او گفت؟ خودت او گفت صدا کرد؟
وای بله ماجی جان، به من از دور گفت بیا اینجا.
خوب
اول خود چندان به گفش توجه نکردم، مگرم یک چند دقیقه دیگم باز گفت گفتم صدا کرد مرا. باز طرف موتر اشاره کرد. وای کمرم، به من فهمان که موتر خراب شده و به کمک احتیاج داره.
یعنی کلان کاکا منور ما رو فقط با نام او صدا کرد؟
وای
یک موترمی، یک کاکایی، باز کارشان بند بوده. یک بزرگواری از اصطلاح اترامدارش نگو برنام؟
نه ماجی جان.
خب باز چی کردی از گمش شدی؟
اول خب کارم آمد، مگم شیطان لعنت کردم پیش رفتم. در دلم گفتم همین جوان موترش خراب شده، اگه بتانم کمک شم خیر چه بهتر.
خدای اوضایی که خودت داری در این کمر و گردن نداری، چی کمک میتونستی برش؟
ماجی جان، من که کمرم از اول درد نگرفته بود، او سبیدش دادم بلا سرم آورد. نه خدا برد میگم دیگر. یکی دو نفر دیگرم پیدا کردم موترش تیله دادیم.
خب باز چالان شده نه؟
چالان؟ موترش خراب نبود، تیل زده را.
چطور؟
تا ما دست به کار شدیم و موتر تیله کردیم، جوانک فرت کرده، موتر چالان کرده، اکسیلیتر پچک کرده، غرر کرده رفت. برق واریم ما هرچی گم بشکو دیگه.
ما سواری در زمین مانده نه؟
سه نفر در کف زمین افتادیم. اینه دستان، اینه سند بیخی دستم شاریده شانمانم اوگار اوگار کمرممرم از او بتر.
الله الله بسیار به نزاکت آدم بوده، بسیار به نزاکت آدم بوده.
کمرم اخ 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 یعنی تو یک جوان مردم آزارم پیدا میشه؟ من خود تا حال قطعا در عمر خودت آدم را ندیده بودم.
بسیار کار غلط کرده. ای کاکا جان اتون است که یکان نفر که یک ذره پیسمیسه و بگیره نمون به دست میاره تو مغرور مردم آزار میشه. خب بیخی حق خود خوب میدانه که بدگه نفران مخصوصا آدمایی که با ضعیفتر هستن از شما هم کار خواسته، هم کمک خواسته، هم او تو یک بینزاکتی کرده.
بینزاکتی کرده مجی جان اقا پیش دو نفر دیگه شرمنده شدم که جد گفتن نیست.
اونا رو تو کش کردی
از چشم من دیدن. اگه من ازشون خواهش نمی کردم اونا هم تو اوگار اوگار نمی شدن بیچارا.
خدا خیال کرده که بیادرزاده ایش هست یا هم کاکایش دیگه.
وای 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 که کمریم.
خب برو استراحت کن، کاش که زودتر می گفتی. برو استراحت کن، برو استراحت کن.
تابلیتی ضد دردی چیزی
در میز اتاقم یک تابلیت ضد درد است، البته با اجازه دکتر سایبا. همونجا یک از همکارا یک زنگ بزنه در پزشک
می همون جاست یک دکتر
به نظر دکتر نخوری. خب. هر تابلت هر کس داد نباید بخوری نه.
خب. وای وای
خب. خب برو خیر اگه بخش دومم نتونستی بی خیر هیچ نه
آمدن خود میایم چیز نیست فقط همون تابلت با اجازه دکتر بخورم. السلام علیک السلام.
همون جمع انور میبود انور میفتی تیله زیادتر بته که او گوش
کاش که دم اینجا میبود سبیل شدم.
خب پس سوال موضوع یادتان باشه ایست که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم. بشیر جان بدخشان گفته که اگر بی‌ادبی ببینم ناراحت میشم، اما بی‌ادبی رو با بی‌ادبی جواب نمیتونم. طبیعیست، کاملا طبیعیست و تشکر از یادآوری شما. خب کافزو بیدامه میتیم، نوبت رسیده به بخش گزارش هواشناسی در باره افغانستان. در خدمت کارشناس محترم امروز هستیم تا زبان ایشان بشنویم وضعیت آب و هوا در افغانستان امروز. سلام، صبحتون بخیر، بفرمایید.
بله، من عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی کافسو و همچنین مخاطبین عزیز دومر رضایی‌پور هستم از مرکز پیشبینی هواشناسی استان خراسان رضوی. با پیشبینی شهرهای کشور افغانستان در خدمتون هستم. شهر کابل با عبور امواج ناپایدار ترازه میانی جو از اواخر وقت روز دوشنبه فردا از شبناکی شروع میشه. این وضعیت تا پایان هفته جاری ادامه داره، به ویژه طی روزهای پنجشنبه و جمعه بر میزان ابناکی افزوده خواهد شد و در برخی از سال احتمال وقوع بارش‌های پراکنده هم وجود داره. ضمن اینکه از امروز تا پایان هفته با شیب کندی دما روند افزایشی خواهد داشت، به طوری که نوسانات دمایی طی این مدت بین 20 تا 2 درجه زیر صفر پیش بینی شده.
درست.
شهر مزار شریف هم نوسانات دمایی بین 17 و 5 درجه سانتیگراد خواهد بود. ضمن اینکه عبور امواج ناپایدار ترازه میانی جو تا روزهای پایانی هفته جاری باعث افزایش ابناکی خواهد شد. در برخی از ساعات بر میزان ابناکی افزوده میشه، به ویژه روزهای پایانی هفته جاری که احتمال وقوع بارش به شکل پراکنده دور از انتظار نیست. شهر بلخ نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی نشون میده تا پایان هفته جاری پدیده غالب باز هم افزایش ابناکی رو داشته باشیم که در برخی از ساعات احتمال وقوع بارش‌های رگباری به شکل پراکنده هم وجود داره. منتها با توجه به تغییرات گرادیان فشار هوا طی این مدت به ویژه طی روز امروز و روز پنجشنبه انتظار داریم بشده و سرعت وزش باد افزوده بشه. نوسان دمایی در این شب بین 18 و 5 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. شهر جلال آباد نوسان دمایی بین 26 و 6 درجه خواهد بود. تا روز جمعه تغییر دمایی خاصی رو نداریم، اما طی روز جمعه به طور موقت بین 3 تا 5 درجه افزایش دمای اتفاق خواهد افتاد.
بله.
ضمن اینکه طی مدت گرادیان فشار خاصی هم پیش بینی نشده. تنها پدیده غالب و قابل توجه افزایش ابناکی خواهد بود که طی روزهای پنجشنبه و جمعه انتظار ما برای اینکه بر میزان و حجم ابر هم افزوده بشه احتمال بارش پراکنده هم وجود داره. شهر قندهار تغییرات و نوسانات دمای خاصی رو نداریم، فقط روزهای پایانی هفته جاری پنجشنبه و جمعه به طور میانگین بین 2 تا 3 درجه دما روند افزایشی داره. طی امروز و فردا و همچنین طی روز پنجشنبه افزایش گرادیان فشار هوا هم باعث میشه تا حدودی بر شدت و سرعت وزش باد افزوده بشه. ضمن اینکه از امروز باید به تدریج شاهد افزایش ابرناکی باشیم، میویژه از اواخر وقت فردا دوشنبه و طی روزهای پایانی هفته جاری پنجشنبه و جمعه میزان ابرناکی افزوده خواهد شد که احتمال وقوع بارش‌های پراکنده هم وجود داره. شهر میمنه هم انتظار ما برای که شاید افزایش ابرناکی به ویژه طی روز سه‌شنبه و پنجشنبه باشیم، اما طی امروز و طی روز دوشنبه پدیده غالب غبار خواهد بود. نوسان دمای خاصی هم مشاهده نشده. شهر فیض‌آباد طی امروز و روز سه‌شنبه باشی به کندی دما روند کاهشی داره. دوشنبه به طور موقت بین 2 تا 3 درجه افزایش دما اتفاق میفته، اما از روز چهارشنبه روند افزایش دما آغاز میشه تا روزهای پایانی هفته جاری هم ادامه داره و تا حدودی از سردی هوا هم کاسته خواهد شد. نوسان دمایی طی این مدت در این شهر بین 23 و 8 درجه در نوسانه. ضمن با عبور امواج ناپایدار طی این مدت، ضمن اینکه باید شاهد افزایش ابرناکی باشیم، از اواخر وقت روز دوشنبه و سه‌شنبه و همچنین طی روز چهارشنبه وقوع بارش‌های رگباری در برخی از ساعات هم وجود داره. شهر هرات نوسان دمایی طی این مدت بین 25 درجه و 1 درجه پیش بینی شده. گرادیان فشاری خاصی هم نداریم، اما از اواخر وقت فردا روز دوشنبه با عبور امواج ناپایدار باید شاهد افزایش ابرناکی باشیم. به تدریج بر میزان ابرناکی افزوده خواهد شد، به ویژه طی روزهای پایانی هفته جاری. و اگر سوالی هست بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
زنده باشین. تشکر از شما خانم رضایی پور، و خیر باشین و خداحافظ شما.
بله منم ممنونم، تشکر میکنم توجه و همراهیتون. خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما سنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری.
شماره های پیامک ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو
مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو.
خب عزیزان، همچنان پرسش موضوعی ما در کافاسو به امروز یکشنبه ای است که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم. طبیعتاً مهمترین بستر خانواده است. بعضی از والدین این قسمی با فرزند خود گپ میزنن که او بچه بخه امو چیز بردار بیار. ترا میگم او. میتونیم که این لحنه هم داشته باشیم که بچه‌م لطفاً یک گیلاس آب بیار. خیر ببینی. چی؟ ما به طفل خود لطفاً بگوییم این نازدانگی‌ها دیگه چی است؟ طفل وظیفه داره که به گپ مادر و پدر خود گوش کنه. دوست عزیز، درست است که باید گوش کنه، اما ما هم باید با یک لحن خوب ازش کاری را بخوایم. وظیفه یک طرف خونه میشه دیگه. روانشناسا میگن که لحن خشک و تند و آزاردهنده اولاد لجوج میسازه. لجوج.
ما از دولت میخوایم که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم
ما پیدا کنیم. شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
دست دیگر ملت کرد، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
داینده بخیر، پلان ما این است که
دامیدار به قناع دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر.
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. بازم راجع به کودکا و فرزندای عزیز ما و شما صحبت میکنیم. استفاده مداوم از موبایل برای کودکا میتونه آسیب‌های جسمی جدی را به همراه داشته باشه، مثل ضعف بینایی، درد مفاصل انگشتان و کم تحرکی که منجر به چاقی میشه. همچنین ای عادت باعث مشکلات روانی مثل کاهش تمرکز، اضطراب و تنبلی ذهنی میشه و توجه اطفال از کتاب و تحصیل دور میسازه. از سوی دیگه تعاملات اجتماعی کاهش پیدا میکنه و کودکا منزوی تر میشن که این امر بر رشد عاطفیشان هم تأثیر منفی میگذاره. والدین برای جلوگیری از این آسیب ها باید قوانین سفت و سختی را وضع کنند. مانند محدودیت زمان استفاده روزانه به کمتر از 2 ساعت و نظارت بر محتوای مصرفی، تشویق به فعالیت‌های فیزیکی و بازی‌های گروهی جایگزین موبایل شود تا یک تعادل حداقل برقرار شود. همچنان گفتگو با اطفال درباره خطرات و الگوبرداری از رفتار خود والدین که خود اونا 7-8 ساعت با موبایل سر کار نداشته باشن و در عمل نشان بدن که زندگی صورت‌های خوش دیگه هم داره. اینا خلاصه میتونه یک کلید باشه برای مدیریت سالم ای ابزار و استفاده خوب و مفیدش در حد و اندازه‌ای که لازم است. اینا رو گفتیم تا مقدمه شما برای گزارش شای موافا همکار ما در هرات.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، همراهان عزیز، همکاران گرامی در برنامه کاف صبح سلام عرض می کنم. در رابطه به فضای مجازی که به دسترس کودکان هست می خواهیم گفتگویی را تهیه و تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم. دوستان همراه، طوری که می دانین فضای مجازی بر زندگی کودکان افغان تأثیرات زیادی گذاشته و گاهی این کودکان را از بازی و حتی درس دور می کنه. والدین نگران از این هستند که کودکان بیش از حد به گوشی وابسته هستند. در این مصاحبه میخواییم نظر یکی از برادران عزیز خود را که اولاد دارن با شما شریک بسازیم. اول معرفی داشته باشین برای شنونده های ما.
بله، سلام و احترام خدمت شما و همکاران عزیز شما و شنونده های گرامی شما. این جانب میرانایت الله میرزاده.
شما سلامت باشین و از حضور شما در این گفتگو تشکر میکنم. جناب آقای میرزاده، بفرمایید که طوری که به موضوع اشاره کردم چقدر کودکان یا فرزندان شما در خانه از گوشی های موبایل یا فضای مجازی استفاده میکنن و به دسترس از اونها هست؟
خدا اگر بگیم نمیکنم خود دروغ میشه، من تا چرا استفاده میکنم، ولی خب به خونه ما ان شاء الله تحت کنترل هست. من یک طفلک دارم تقریبا دختر 4 ساله‌ای، ای همیت وارد شده به گوشی که تمام فنفند گوشی رو میفهمه که من میفهمم. منتها سعی میکنیم که گوشی خیلی به اختیار قرار ندیم. گوشی خاصی نداره، منتها میسونه گاهی از مادر، میسونه گاهی از میسونه. خب مسلمان بر روی اولاد یا اطفال زیر سن تاثیر بسیار بدی داره. خب از اینا میگیره بچه احتمالاً به وقتی که بزرگ شد تاثیرات بسیار بزرگی شاید منفی بگذاره به سر اعصاب روان و چه تغییر میکنه 100%.
این گوشی های هوشمند یا این فضا رو به دسترس اولادای خود قرار دادن، حالا یا نیازمند هستن بنا به درس و تحصیلشون یا هم که برای سرگرمی، بیشتر از این چی میتونه مشکلات رو خلق بکنه؟ چیزی که شما اشاره کردین، همون خواب از اونا بگیره و یا مواردی باشه که نیازی به اون سن از اونا نباشه، آینده چون این اطفالی که همیشه سرگرم این گوشی باشن چی خواهد شده؟
بازم عرض میکنم که تأثیرات منفی از مثبت خیلی بیشتره، خیلی به مراتب بالاتره. ما هم از می فهمیلایی که صدا مر می شنوم، تقاضام اینه که به جای گوشی های هوشمند یا دیگه به بچه های سامان بازی، اسباب بازی فراهم کنن که تا می تونن اولاد آخر مصروف غیر از این گوشی های هوشمند و فضای مجازی کنن، به دیگه کاری، به درس، به مشق، به سامان بازی، بر وسیلی که میشه بتونن به چاهر از گوشی ها دور بسازن خیلی خوب میشه.
آقای میرزاده، بر علاوه وقت کشی و یا ای که بیهوده زمانشان صرف بشه و مشکلات را به بار بیایه، آیا به سلامتی کودکان ما هم میتونه که تاثیرات ناخوشایندی داشته باشه؟
100% در درجه اول چشم را از کار میندازونه، دید چشم کم میکنه. ما خود ما که مجبوریم میجیم دکان ها و کاروبار ما تقریبا حالی نه از ما، از تمام مردم 50-60% بستگی به انترنت داره، مجبورین. اما اگه به دکتر چشم مراجعه کنم 100% آینک نمر بالایی به ما میده که مسلمان هست. خب یک طفل فرض مثال 4-5 ساله برد تا 15-16 یا بیشتر یا کمتر به این در دوچار گوشیشه، او به سن بالا که برسه 100% مشکلاتی از نظر دید، از نظر روانی و غیره بزنا میشه که 100% میشه.
مهمترین راهی که میتونه اولاد ما را از این مسئله دور نگه داره یا مسئول نگه داره چی هست به نظر شما؟
کنترل پدر مادر در قدم اول. باید کنترل بسیار دقیقی داشته باشن به سر اولادا و بزنا برنامه بسازن که یک ساعت فرض مثال بزرگتر باشن، مسجد و مکتب کورتر باشن، سامان بعضی یا یک تفریح چیزی برای اینا ایجاد کنن که تا حد توان بتونن از این گوشی های هوشمند یا دیگر. به بعضی ها مخل کسار میشنستم و به چاه و تابلت ها دیدن، تابلت میگین یا تابلت میگین، که اینا مشکل بسیار بزرگی ایجاد میکنه. انشالله که هر کس که اولاد داره به خانه بتونه کنترل دقیقی به سر اولادا خوب به وقت گوشی های هوشمند داشته باشه.
سلامت باشین. آرزو میکنیم که والدین محترم ما در این زمینه برنامه و تدابیر خاصی داشته باشن تا اینکه خدای نکرده ما در آینده مشکلات بیشتر از این را شاهد نباشیم در روح و روان کودکان ما. از حضور شما دوباره تشکر میکنم. سلامت باشین.
قربان شما، زنده باشین خواهر گرامی.
یاد روی تو با تماشا نشستم، دل را با برد زلف تو عمریست بستم، عمریست بستم، عمریست بستم. عشقورده خدا نشود دست گلم، مشروط ای خدا نشود دست گلم، چون بای آسرای دل زار خستم.
صدقی نازدانگه که بشم چی بلاگه که بر اومده، حتما تلفون بابای خود گرفته از این چیزا برم رایی کده، اگه این مادرش خب برم از این چیزا رایی نمی کنه. کلان آدم
کاکا جان.
بله بله.
میشه که به ما هم بگویی که گپ چی هست؟ میشه تر مرد جوجیان بان
بخشش باشه.
تو امی عادت دیج از سرت نفتاد که نفتاد.
در واتساپم یک کود از امی ایموجی ها و استیکر ها و نوشته های بیمان آمده.
خب
از نمبر دختریم. او دخترم خودش یک دخترک 30 ساله داره، حتما این کار کار اونمو نازدانگه که بابا است.
یگان وقت خوشتکا از این کارا میکنن. مادرها یا پدرها تلفن به اطفال خود میتن و اونام همه تا هر چیز از چیز به هر کس روان میتن، البته بعضی وقتون خطری میشن.
دنیا است دیگه. ما چی رقم خود در خورترکی مصروف میکدیم، اشتکای آلو چی رقم مصروف میسازن خود. گفته شاعر تفاوت از زمین تا آسمان است.
آسمان است، آسمان اولا کاکا اولا. یک سوال راستی، امی خانواده در اطفال خود چی؟ تلفن میتن نه؟
درست.
اونام اینم تو دیگه خلاصه میرن به نت و هر چیز هر چیز میبینن. طفل 5-6 ساله را میبینی که عین در کجا و کجا ویدیو پیدا میکنه و سیل میکنه. همین چطور میشه کاکا؟ یگان تازی ویدیو هم ممکن است بیادبی و نزاکتی را به اطفال یاد بده، طبیعتا دیگه نه؟
ماجی جان یک گپ را پیش کشیدی که خودش کلان یک مشکل است بر خانواده. من خود در این حصه کارشناس نیستم.
خب
مگم اینه میدانم که هر قدر خانواده کمتر کت اطفال اولاد خود ساتلی کنن، بازی کنن، کمتر ارتباط بگیرن، اونا رو همه قدر زیادتر پرتاب میکنن طرف مجازی و بازی های مجازی.
دقیقا این
بسیار خطرناک است مجید جان. من به صفت یک کاکا نی به یک صفت یک کارشناس از خانواده میخواین تا جایی که میتونن به اطفال خود کمتر تلفن و نت و این چیزا را بتن.
خب البته یگان دفعه بود یگان ضرورت ها و مجبوریتون پیش میای، این را هم باید نظر بگیره، بخی مطلق نیست نه؟
گپ ضرورت و مجبوریت علاقه دست دیگه مجید جان دیگه. او خود نامش در سرش از ضرورت و مجبوریت. غیر از این که باشد تا جایی که شدنیست به اطفال نت و بچم تلفون ها و موبایل خود
نتن.
اگم دادن نمانن که برن به نت و هر ویدیو کنجا سیل کنن. چطور بد میگم؟
نه کاکا جان نه، گپ شما خوب بالکل صحیح است. اما جواب نواساجانتان چی میتونی؟
خب باید امرای دخترم در این باره یک مذاکره بکنم.
پس برگردیم سر سوال اول که اون جوابش چی میتونه؟
یک مذاکره با دخترم داشته باشه.
خب خدا کنه که نازانه جان بانه که این مذاکره نتیجهی داشته باشه.
السلام علیک، السلام علیک.
انور جان هم نواسه داره؟ نواسه های خبر داری چند تاست؟ چرا خم است؟ رفت آمد داره؟ ندارین چرا خبی؟
موزیکتانه
پتن. یا بخی که ده خانه
موزیکتانه پتن جواب نمیتونه.
عزیزان شنونده، کافه صبح امروز از شما میپرسه که در جامعه چقدر رفتار مؤدبانه داریم. از پایمکام غافل نشویم. خانم شکری از بلخاب گفته که اگر هر کدام به سهم خود ادب مراعات کنیم جامعه بهشت میشه. یقین نمیترست. از کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی میپرسیم که چقدر به ای که خانواده دبستان یادگیری نزاکت های اجتماعی است اعتقاد داشته باشیم و تاثیر رعایت ادب و نزاکت توسط والدین و کلانهای فامیل روی اولاد چقدر است؟
سلام به همه عزیزان برنامه خوب کافه صبح، امیدوارستم خوب باشین، سلامت باشین، سرحال باشین. در قسمتی که چقدر یک خانواده عامل و دلیل نهادینه شدن و حفظ شدن نزاکت های اجتماعی رفتار مؤدبانه در یک خانواده و اجتماع است، من کاملا موافق هستم. یعنی من شخصا به اعتقاد دارم و تاثیر والدین را اولین تاثیر و تاثیری که نقش بالاتر از همه عوامل و نهادهای دیگر دارم. حتی من از رسانه ها کرده هم بیشتر به والدین نقش و تاثیر داده میتونم و شما میفهمین که امروزه رسانه ها نقشش بیشتر و زیادتر از هر مورد دیگه و مسئله دیگه است. بنان میتونم بگویم که فوق‌العاده است تأثیرش. والدین نخستین الگوی رفتار کودکان، نوجوانان و اولاد هاست. کودکان طرز صحبت کردن را، غذا خوردن را، احترام کردن را، احترام نکردن را، بد زبانی را، بد دهنی را و مهربانی و دلگرمی را و صمیمیت را همه را از والدین خود کسب میکنه و جزء شخصیت خود و خصوصیت خودشان میسازه. اعضای فامیل، اعضای خانواده با احترام گذاشتن، با صمیمی برخورد کردن، با ادب و با نزاکت برخورد کردن با اولادهایشان یاد میده که چی کنن. اولادها به خصوص کودکان در مراحل اولی زندگی خود و ابتدایی زندگی خود نمیفهمند که چی خوب است چی بد است و صرف محض تقلید زندگی میکنن و پیش میرن. و اینجا اگر مادر و پدر یا هر کسی که اطراف کودک را احاطه کرده یا مسئول یا به شکل به نحو ارتباط میگیره تربیت کودک به او فرد، مثلا کسی که سرپرست است یا مثلا امور تربیت کودکان را به دوش داره، مثلا کودکستان ها، روزنتون ها، یتیم خانه ها هم سال موارد، اینا نقش میتونه داشته باشه و بسیار زیاد میتونه نقش داشته باشه. آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم ای است که اولادها و کودکان معمولا نصیحت ها را نه، هشدار ها را نه، تاکید ها را نه، رفتار شما را میبینه. به عنوان پدر چی گونه رفتار میکنین؟ به عنوان یک پدر چی گونه برخورد میکنین؟ به می خاطرم است که بیشتر از کتاب، بیشتر از متن، بیشتر از نصیحت، بیشتر از تهدید، بیشتر از حتی تنبیه، نمایشی که شما میتین، تمثیلی که شما از رفتارتان میکنین، او برش بسیار مهم است. با به می خاطرم است که کودکان به فیلم ها، کارتون ها و نقش ها و تمثیل ها و امثال هم بازی نقشی که میبینن زیاد تقلید میکنن و تیوری های مختلف یادگیری و بحث های مختلف یادگیری، صحبت های مختلفی که در یادگیری شده، بیانگر و نمایندگری است که یادگیری بالاتر از 70% توسط چشم صورت میگیره، فیصدی بسیار کم توسط گوش صورت میگیره و فیصدی کمی هم توسط لمس یاد میگیره انسان ها. اما یک ضرب المثل معمول است که معمولا استفاده میشه، میگه شنیدن کی بود مانند دیدن. یعنی هر قدر که شما به کودک بگوین، نصیحت کنین، بعضی مادرها گاه ناگاه به من میگن که استاد یک کتاب گپ زدیم برش، دو کتاب گپ زدیم، از دو روز میشه که برش گپ میزنیم، یک سال میشه که گپ میزنیم، یک عمر است که برش گپ میزنیم، اما اصلاح نمیشه. و ما باز در روانشناسی به اصطلاح یک تبسم با خود در خود ما میکنیم که خب مادر جان او با نصیحت هانه، او با رفتاره که از تو ساته میشه عمل میکنه، نه با او چیزی که تو میگی.
خب با این پرسشی که امروز مطرح کردیم که در جامعه و در خانواده چقدر رفتار مؤدبانه داریم، اقه گپ زده میشه. اکثریتشان به فضای خانواده و فامیل بستگی داره. مثلا تیز گپت بزنه برو که ما کار دارم و دختر، و این قسمی است که به فرزند خود این پیام میرسانیم که من حوصله شنیدن گپای تو را ندارم. در حالی که هنر گوش دادن هم یک بخش از نزاکت های ماست که باید اونا عملا از ما کار خوب ببینن که یاد بگیرن، بعد فال باید ایره در فضای فامیلی و خانواده یاد بگیرن. اما اگه خود پدر و مادر اهل گوش دادن به حرفای اولاد خود نباشن، آخو طفلک ها چه قسمی این مهارت یاد بگیرن؟ فرزند صحبت کرده رایسته که پدر و مادر در بین گپایش میایه و میگه که خود اگه فامیدیم که دیگه چی میگی؟ اینال ببینه که چی میشه.
به نظر شخصی من، البته به نظر من، آدم این که نزاکت های اجتماعی مثلا طرز رفتار، طرز گفتار، طرز برخورد نیست با دیگه افراد جامعه هست، به نظر من اینا می باشه که طرز رفتارشان درست باشن، سلوک گفتارشان درست باشن.
خب بریم به سراغ پیامک‌ها. خانم رضوانه از ننگرهار گفته که اگر نمیتونیم مؤدبانه حرف بزنیم، سکوت بسیار بهتر است. بسیار.
اگر که از کوچیکی مثلا رعایت نشه، به نظرم یک فاجعه بزرگ به زندگی ایجاد میشه و بزرگ و کوچیک جای خود از دست میدن، بزرگتر جایی نداره و کوچیکتر احترامی بر بزرگتر قائل نیست، و وقتی که این مسئله باشه ستون خانواده متاسفانه دچار مشکل میشه.
خب تشکر که امرای کافه صوب است. نوبت رسیده به این بخش است کافه صبح.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شیر، گه را به علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صوب امروز یک شنبه 16 قوس یا آذر 1404. سلام بر علی جان عطایی.
سلام نصیر جان، صبح بخیر. شنونده عزیز سلام بر شما، صبحتان بخیر، ممنون که هستین در کنار ما. ارتباط داره به امروز نصیر، به 16 آذر.
خب
امروز در ایران روز دانشجو هست.
بله.
روزی که نماد بیداری و ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی به شمار میره.
گرامی میداریم.
بله گرامی میداریم، و امروز میخوایم درباره اتفاقایی که 16 آذر سال 1332 در ایران پیش آمد یک صحبتی بکنیم.
درست.
در روز تاریخی دانشجویان و مردم شریف ایران علیه دخالت‌های خارجی و توطئه‌های استعماری قیام کردند و خون پاک خودشان در راه استقلال و عزت وطن فدا کردند. این روز یادآور حماسه است که روحیه مقاومت در دل نسل‌ها زنده نگه داشته و الهام بخش مبارزات ضد استعماری در ایران شده. 16 آذر نه تنها یک تاریخ، بلکه نمادی از اتحاد ملت در دفاع از آرمان‌های والای سرزمینشان و مخصوصاً استقلالشان هست. 16 قوس 1332، سه ماه پس از کودتای 28 مرداد یا اسد در ایران، دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به پا خواستند. نیروهای نظامی رژیم پهلوی به دانشگاه تهران هجوم بردند و با تیراندازی مستقیم 3 دانشجوی شجاع را در دانشگاه تهران به شهادت رساندند. این واقع نماد ورود استکبار به صحنه سرکوب جنبش‌های آزادی‌خواهی در ایران شد و خون شهیدان بذر مقاومت را در دل مردم کاشت. امروزه این روز به عنوان روز دانشجو یادآور آن حماسه ماندگار هست که مسیر مبارزه با استعمار را برای مردم ایران روشن ساخت. روحیه ضد استکباری مردم ایران ریشه در تاریخ پر افتخار این سرزمین دارد و همواره در برابر زورگویی‌های قدرت‌های جهانی مردم ایران ایستادند. این روحیه از اعتقاد عمیق به استقلال، عدالت و ارزش‌های اسلامی نشأت می‌گیرد و شروع می‌شود و نسل به نسل منتقل شده. مردم ایران با الهام از آموزه‌های دینی و ملی هرگز تسلیم توطئه‌های خارجی نشدند و با وحدت و ایثار از وطن خودشان دفاع کردند. این روحیه امروز هم در برابر هر گونه تهدید استکباری و خارجی مثل سد محکمی ایستاده است و آینده روشن را برای مردم ایران نوید می‌دهد. سید مهدی شریعت رضوی معروف به آذر در 16 سال 1311 در شهر مقدس مشهد زاده شد و دقیقاً 22 سال بعد در همان روز در دانشکده فنی دانشگاه تهران به شهادت رسید. این شهید والا مقام نماد شگفتی های خیلی بزرگی هست که حماسه جاویدان را خلق کرد و آذر را به شعله فروزان دانشگاه تهران تبدیل کرد. زندگی پربار او سرشار از عشق به سرزمین، خانواده، مذهب و برابری بود و کینه عمیق به استعمار و تبعیض داشت و آذر با اعتقادی راسخ به خداپرستی حقیقی همواره در راه عدالت و آزادی ایران گام برداشت. سید مهدی شریعت رضوی در نهضت ملی ایران با عشق عمیق و استقلال وطن مجاهدت کرد و پس از کودتای سال 1332 در توطئه‌های خارجی خیلی رنج برد و در فعالیت‌های دانشجویی خیلی فعال بود و حتی در مشهد هنگام نوشتن شعارهای آزادی خواهی مورد تعقیب و ضرب و شتم پلیس آن زمان قرار گرفت. پلیس که وابسته به خارج بود و وابسته به آمریکا و انگلیس. اعتقاد مذهبیش عمیق بود. سید مهدی شریعت رضوی و بدون سحری روزه می گرفت و نمازش ترک نمی شد که این نشان از ایمان راستینش داشت. آذر نماد ایثار بود و در خانواده خواهرانش به تحصیل تشویق می کرد و از تعصبات فکری هم دور بود. سید مهدی شریعت رضوی معروف به آذر. سید مهدی شریعت رضوی دانش آموزی ممتاز در رشته ریاضی بود. از دبستان همت تا دبیرستان و دانشگاه فنی همیشه برجسته بود و می درخشید. او ساده زیست بود و از خانه در امیریه تا دانشگاه را پیاده می رفت و با کسایی که از نظر فکری با او مشکل داشتن و اختلاف داشتن صحبت میکرد، مباحثه میکرد و کوشش میکرد که اونا را قناعت بده. در آخرین سال زندگی در تهران جلسات فعال داشت و به مادرش میگفت مگر خون من رنگینتر از دیگران است؟ بگذار بکشندم. شهادت سید مهدی شریعت رضوی در اعتراض به سفر نیکسون رخ داد و گارد نظامی شاه به دانشگاه هجوم برد و دستور تیراندازی داد. آذر، قنچی و بزرگنیا 3 نفر از دانشجویان پشت یک ستون پناه گرفتند اما مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و البته آذر با سرنیزه شهید شد و قنچی پس از 24 ساعت جان کندن که بر اثر اصابت گلوله بود به شهادت رسید. 16 قوس نماد مبارزات ضد استعماری ملت ایران هست و درس بازگشت به خیش و اتکا به خداوند را به مردم یاد میدهم. آذرها البته خواهند سوخت تا پرچم برابری و آزادی برافراشته بمانه و ایران مملکت مردم سرفراز همیشه انشالله که سربلند باقی بمانه.
واقعا روی همه شهدا شاد باشه، به خصوص شهدای گرانقدری که علم و ایمان توامان داشتن و زندگیشان پربار بود، مرگشان هم برکات معنوی فراوانی داره. در افغانستان وضعیت همینطور است علی جان عطایی.
بله.
دانشجویا موقعیت بسیار خاصی به خصوص در این برهه از افغانستان داره، در شرایطی که مردم گلمند هستن از کون سیاست مداران ناموفق در افغانستان، دانشجویا خیلی خوب است که دچار سیاست زدگی نشن، ولی در این حال ناظر بر رویدادهای جامعه خود باشن
و سکوت نکنن،
کسب علم و مهارت کنن تا فرداها را اونا آگاهانه باید بسازن.
بله،
بخیر باشین، مطلب خوبی بود،
سلامت باشین. بار
دیگر اتحاف دعا داریم بر روح بزرگ شهدا و در خدمت شما هستیم با ادامه کافه.